الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بحثمون در تفسیر سوره حمد در موضوع ایاک نستعین بود. رسیدیم به این حدیث قدسی که وجود نازنین پیغمبر اکرم از خداوند تبارک و تعالی مطلبی رو نقل کردن و جملاتی رو که با مقدمه این که همه شما فقیر هستید و تنها کسی که میتواند شما رو به غنا برسونه خداوند، همه شما اهل گناه هستید و تنها کسی که شما رو میبخشه خداوند، اینها رو بحث کردید. نکته ای که در ادامه داشتن این بود که فرمودن محبوب ترین چیزها در نزد خداوند و بهترین اعمال در نزد خداوند قبول ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار بود و خداوند توصیه فرمود که این عمل و این خیرات رو در نامه اعمالتون داشته باشید تا نسبت به گناهانتون نسبت به شما خیلی سختگیری نشه. و بعد بزرگترین گناه را از دیدگاه خداوند بیان کردند که خداوند فرمود اقبح و زشت‌ترین گناه در نزد خدا در بین گناهان این بود که انسان زیر بار ولایت نره، اون کسی رو که خداوند به عنوان خلیفه خودش قرار داده اون رو نخواد قبول بکنه، اونجا بخواد تکبر ببرزه سلام علیکم یا خودش رو بالاتر ببینه. در ادامه حدیث خداوند مطلب بسیار زیبایی رو می فرمان که ببینید ما خیلی خودمونم دوست داریم بدانیم که واقعا مبغوزترین و بدترین وضعیت در نزد خدا مربوط به چه کسانی، کیا هستن که بدترین حال رو در نزد خدا دارن، کیا هستن که بهترین حال رو در نزد خدا دارن، اونا کی هن؟ تا انسان بتونه به اونا نزدیک بشه یا خودش رو از اونها قرار بده. گاهی وقتا این کار خیلی راحته، خیلی راحته، ولی انسان چون توجه نداره، چارچوب رو بلد نیست، راه رو بیراه میره، متوجه نمیشه. حالا دقت بفرمایید، در ادامه حدیث حضرت حق میفرمان که وَعْلَمُنْ اَنَّ اَبْغَدَ الْخَلْقِ اِلَيْهِ، این رو بدونید که به ترتیب اون کسانی که مبغوزترین افراد هستند در نزد من اینها هستند. اولینشون اونهایی که من تمثل بی و دعا ربوبیتی، اول اونهایی که میخوان ادای منو در بیارن و میخوان بگن که من خودم پروردگارم، فرعونیت داره در وجودش، این بدترین شخص در نزد خداست. به قول عامیانه پا به کفش خدا کرده، میگه من خودم، انا ربکم الاعلا. ادعای ربوبیت کردن بدترین وضعیت است. خب اینجا دیگه اون بحثایی که قبلا گفتیم، ادعای ربوبیت کردن در مباحث انواع رب، اونجا گفتیم که بعضیا رب من دون الله هستند، بعضیا رب من الله یا دایی الالله، اینها فرق میکنن. این که ادعای ربوبیت در مقابل خدا نیست، این در طول خداست نه در عرض. اون نیومده بگه خب خدا هست منم هستم، اومده بازم میگه فقط خدا، فقط خدا، اینو داره میگه، این که اشکالی نداره. پس اولین گروه و بدترین افراد در نزد خدا و مبغوزترین که مورد غضب خدا قرار گرفتن کیا هستن؟ اونهایی که اول اونهایی که ادعای ربوبیت بکنن و ارباب من دون الله باشند. دومین گروه و ابغضهم الی بعده، بعد از این گروه اول، یعنی اولویت ها رو خدا یکی یکی داره میشماره. گروه بعدی کیا هستن؟ من تمثل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله محمد. کسی که خودش رو میخواد مدعی مقام رسالت و میخواد پا به کفش پیغمبر بکنه، یک چنین شخصی، و منازعه میکنه و دعوا میکنه با او بر سر نبوت و میگه من نبیم، ادعای نبوت داره. نفر سومی که حضرت حق بیان میکنن در اون سلسله افرادی که مورد غضب خدا قرار میگیرن این هست، میفرماد و ابغضهم الی بعده، بعد از این دوتا گروهی که گفتیم، من تمثل به وسیع، اون کسی که خودشونو شبیه و همانند و مدعی مقامات وسیع پیغمبر یعنی حضرت امیرالمؤمنین قرار میده، این هم همینطور هست، این هم مبغوض است، ما با این هم نمیتونیم ارتباطی داشته باشیم. و نازعه محله و شرفه، و منازعه میکنه با او در محلش و شرافتش، یا منم هستم، بیاد رفراندوم میگذاریم، بیان فلان میکنیم، یه راهی رو پیدا کنن برای این که پا به کفش ولایت بکنن. این هم خود خداوند داره میگه، حدیث قدسی است. این گروه سوم، و ادعا بکنه اونجا رو. گروه چهارمی که خداوند نقل میکنه در این سلسله افرادی که مورد غضبن، اینها هستن. دوباره خداوند میفرماند که و ابغضهم الی بعد هؤلاء المدعین، بعد از اینهایی که خودشون ادعای ولایت دارند. درست شد؟ حالا دیگه این کسانی که اطرافشون رو میگیرن و کمکشون میکنن، اینهایی که به واسطه ادعای این ولایت متعرض شدن و در معرض سخط خداوند قرار گرفتن، من کان لهم علا ذالک من المعاونین، اونهایی که کمک کردند به این که اینها بتوانن قصر ولایت بکنن، خودش نیست ولی کمک کرد، آب با آسیاب ریخت، مرکه رو گرم نگه داشت، رفت سخنرانی کرد، دشمنانشون رو گرفت، این کار اون کار کرد، در قتال اهل رده شرکت کرد، دوستان امیرالمؤمنین رو گرفتن، به چه وضعیتی کشتار کردن؟ به اسم اسلام. فکر میکنید عملیات داعش الان اتفاق افتاد؟ برید صدر اسلام رو ببینید، مبدع پیدایش مثل داعشی ها و این تفکر در همون صدر اسلام هم بود. بعد از مباحث خلافت و اینها که پیش اومد، برای اینکه سرکوب بکنن دوستان امیرالمؤمنین رو، یک سری عملیات های انجام شد. همینطوری که میبینید، ببینید مالک ابن نویره و خاندانش رو چجوری کشتن و چجوری به اسارت بردن. ببینید آیا بدتر از وضعیت داعشی های امروز در عراق و در جاهای دیگر نیست؟ به اسم اسلام رفتن اونجا تجاوز کردن، به ناموس مسلمان تجاوز کردن، الله اکبر گفتن، بسم الله گفتن، اما با اینها که کار درست نمیشه. رفتن کاری کنن که اینها به مطامع خودشون برسن. خب حالا این هم گروه چهارمن. و اما گروه پنجم، و ابغض الخلق الی بعد هؤلاء، بعد از اینهایی که اومدن معاونت کردند، همکاری کردند برای این که ولایت از مجرای خودش خارج بشه، اونهایی که مورد غضب من هستند، کسانی هستند، من کان بفعلهم من الراوین. این خیلی خطرناک، این دامن خیلی ها رو میگیره. اون کسانی که به فعل اونها، به کار اونها، به اندیشه اونها راضی شدند، بلند نشدن حرکتی انجام بدن، ولی گفتن خب حالا دیگه شده، هر کی میخواد بالا باشه، چه فرقی میکنه، ما که نون گیرمون میاد بخوریم. میبینید یه اندیشه هست. خدا میگه اینها در سلسله کسانی هستن که مورد غضب من هستن، مبغوض به درگاه منن، من با اینها ارتباطی ندارم. حالا هر چی میخوای برو دعا بکن، هر چی میخوای برو نماز بکن، همه اموالت رو بده، مدار رو نداری. مثل این که کسی همه وسائل حمام رفتن رو داشته باشه، پول ورود به حمام رو نداشته باشه، هیچ وقت تنش تمیز میشه؟ همیشه بوی گند میده. خودشو آماده کرده، دوربین عکاسی و همه چی برداشته، میخواد بره داخل موزه، بعد بلیط نداره، راش میدن؟ آقا بلیط ورود به حب الهی و به بهشت، ولایت امیرالمؤمنین، اینو نداشته باشی ماوقیش میشه اینه کیسه حمام و فلان اینا همراهت باشه، کلی هم نماز خوندی، کلی هم چه کردی، اساسش رو نداری، تو بلیط ورودی رو نداری، هی رفتی نماز خوندی. اول باید انسان ورود کنه به خانه، بعدن بتونه کارهای دیگه انجام بده. اینها امور معنویست. فعتل بیوته من ابوابها، این که دستور صریح خود خداونده، وقتی میخواید وارد بشید به خانه باید از درش بری نه از دیوارش. از دیوار که راه نمیدن، با نماز خوندن کار بر نمیاد. اول باید عقیدت رو اصلاح بکنی، ببینی خداوند کیو به عنوان روح نماز معرفی میکنه. اونو نداشته باشی مابقیش دیگه همش بی خودیه. دائما مسواک میزنیم، یعنی سنت رسول خدا رو انجام میدیم. برید ببینید آداب وهابیت رو. بعد خنجر بر میداره سر یک مسلمان رو میبره. بگید ببینم این مسواک کردن خیلی اهمیت داره عند الله تعالی، یا جان این مؤمنی که قلب او عرش الرحمن است. ببینید ما انسان نفهمید به این مسیر میفته، انسان باید حواسش جمع باشه. اصول رو فراموش میکنیم، به فروع میپردازیم. فلذا انسان نمیبایست که به عمل زشت راضی بشه. من همینجا یه نکته ای رو عرض میکنم، اینا همیشه انشالله خواهر من، برادر من، همیشه به ذهن داشته باشید. دقت کنید، ما گاهی وقتها هست یه کاری رو خودمون انجام نمیدیم ولی راضی به عمل یک قومی میشیم. خب اگر کسی راضی شد به عمل یک قومی، در واقع همراه اونهاست ولو تاریخ اونها 1000 سال قبل باشه. در این روایت گذشت، من رضی به عمل قومن به عمل قومن فهو منهم. اگر کسی راضی شد به عمل یک افرادی، این از همونهاست. فلذا دقت کنید در روایات ظهور وارد شده که وقتی که ظهور صورت میگیره، میان اهالی بعضی جاها رو میگیرن میکشن. سوال شد از معصوم، گفتن خب اینا رو برای چی میگن؟ گفتن این به قصاص مثلا خون امام حسین. امام حسین 1400 سال پیش، 1500 سال، حالا 2000 سال، 100000 سال پیش شهید شدن، اونها کشتن، اینها چه کار؟ حضرت فرمودن اینها از همون کسانی هستن که راضی به قول اونها هستن، راضی به عمل اونها هستن. اینقدر مهمه. انسان حق نداره حتی به شوخی کسی رو تایید بکنه، به شوخی کسی که ظلم کرده در طول تاریخ. مثلا هیتلر این همه آدم کشته، صدام این همه خون ریخته، حالا واسه میگیم خب حالا بالاخره صدام حسینم اصلا جایگاه نداره. کسانی که در طول تاریخ ظلم و بیداد کردند و بندگان خدا رو به اسارت گرفتند و اذیت کردند و شکنجه کردند و این افعال رو ازشون میبینید، حتی به شوخی ازشون تعریف کنید، بگید ها خیلی مرد بود، همینو ما میخوایم. ما باید خاک بگیری بر این دهن. حق نداری اینطوری بگی، چون تو همین اندازه که تعریفش رو کردی یه نسخه از اعمالش رو میذارن توی نام اعمال تو، یه کپیش رو میذارن اونجا، چون تو راضی شدی. المرء مع من احب، هر کسی به همراه اون کسانی است که دوستشون داره. اگر ابراز ارادت و محبت کردی به یک گروهی، این باعث میشه که تو در همون فرقه در روز قیامت محشورت میکنن، با همون اعمال محشورت میکنن. بلکه داره در بعض تعابیر المرء مع ما احب، هر آنچه که دوست داشته باشین. تو اگر یه وقتی خدای نکرده عشق و محبتت رفت به یک شیء حرامی، قاصور دوست داریم. ببین این چقدر پیش خدا بدبو و گنده، تو رو با همون محشورت میکنن. تو ارزش و منزلتت میشه این. نباید انسان اون چیزهایی که بد ابراز محبت بهش بکنه. تو هر وقت میخوای ابراز محبت بکنی، بگو الهی که من فدای فاطمه زهرا، الهی که من فدای مولا و سرورم امام حسین، الهی که جانم و اموالم همه به فدای رسول خدا، ائمه اطهار. نه که انسان این محبتش رو در یک مجرایی بگذاری که خودش هم نمیفهمه. به یه سگ ارادت داره. خب تو مولا و سرورت این سگه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت سگ رو جلو میگذارن و تو رو پشت سر اون میذارن، چون تو این رو دوست داشتی. تو دنیا همش دنبال قلاده این بودی. وقتی این یکمی کم و زیاد میشد، خوابش خوراکش، تو گریه میکردی. اگر کسی به این سگه یه چیزی میگفت تو ناراحت میشدی، اگه کسی نازش میکرد بوسش میکرد تو خوشحال میشدی. تو مدار زندگیت اینه، مدار محبتت اینه. تو نمیتونی بگی من اهل خدا و اهل پیغمبرم، تو اهل این هستی. عبدالکلبی، پناه بر خدا. فلذا دقت بکنید، من یک کمی این بحث رو میارم روزمرهش میکنم. ببینید گاهی وقتا ما خودمون یه اعمال زشتی رو انجام میدیم، خب اون در جای خودش باید رسیدگی بشه. ولی گاهی وقتا هست که نادانیم، عمل زشتی رو عین همون عمل خودمون رو از دیگران نقلش میکنن، ما تاییدش میکنیم. این خیلی بده. چرا؟ چون آش نخورده و دهان سوخته. یه وقتی یه کسی از خودش از چراغ قرمز عبور میکنه، خودش از چراغ قرمز عبور میکنه، بالاخره یه منافعی گیرش اومده، یه فعل حرامی هم انجام داده، نماز نخونده، نعوذ بالله مشروب خورده، درست شد؟ این کار زشت رو انجام داده، این عمل رو مرتکب شده، درست شد؟ یه جرمی رو انجام داده، بعدم یه کتکش هم میزنن به خاطر کار انجام شده. اما یه وقتی یه کس دیگه ای رفته از چراغ قرمز عبور کرده، حالا اومده تعریف میکنه، میگه من امروز 5 تا چراغ قرمز عبور کردم، ها. بعدم میخنده، ما هم میخندیم، میگه آه بارکلا، هم که گفتی بارکلا یه نسخهش میذارن تو عملتون، چون تو راضی شدی به عمل ای. میگه رفتم در مغازه فلان چیز رو بلند کردم، دزدیدم، بارکلا خیلی زرنگی، من فکر نمی کردم اقدر جربزه داشته باشه، ای بدبخت. میگه من که خودم هم دزدم. میگه اون که دزدی میکنی اون یه چیزی هم بهت رسید، خب؟ ولی این خیلی نادانیه که انسان بیاد راضی بشه به عمل فاسد یه قومی، خودش رو بیاد داخل اونها هم دوباره شریک بکنه. به چی؟ فقط به این که در نیتش راضی شد. یه وقتی یکی از آقایون یه جای تصادف کرده بود، گفت که ما صحنه تصادف رو یه جوری برگردوندیم، گفت اون راننده ماشین جلوی دیدیم خیلی خسارت مثلا چطور شده و فلان شده، یه جوری که مثلا حالا بایستی جای مقصر و غیر مقصر عوض می شده. می گفت واجه ما به خاطر خدا این کار انجام دادیم، حالا خوب کاری کردیم؟ گفتم نه. گفت خدا وکیلی اگه خودت بودی این کار رو نمی کردی؟ گفتم نمی دونم. ترزن اگه خودم بودم و خودم انجام، چه دلیلی داره حالا که تو رفتی یه گناه کردی به تو بگم بارکلا؟ اگه یه وقتی برای خودم پیش اومد و خواستم گناه بکنم، اون موقع من مختارم، ولی الان عاقلم، الان نمیام همراهی تو بکنم، ولی تو به ظاهر خیلی عمل مردانه انجام دادی، ولی حق این همه بیمه گذار رو ضایع کردی، من چرا بیام به تو همراهی کنم؟ من چه کار شرکت بیمه دارم، چه کار افراد دیگه دارم؟ من کار به نامه عمل خودم دارم. ولی لذا خوب دقت کنید، وقتی میان یه جرمی خیانتی چیزی رو برای شما نقل میکنن، شما نباید همراهی کنید، ولو این که خودت هم قبلا همین جرم رو انجام دادی. وقتی اومدن گفتن آما رفتیم فلان جا قمار کردیم و قدم بردیم، باید بهشون بگی خیلی کار کثیفی کردیم، رفتیم فلان جا نشستیم بازی کردن نمازمون قضا شد، ولو دفعه قبلی خودت هم نعوذ بالله جزشون بودی، ولی دفعه خیلی کار بدی کردی، چرا بلند نشدی نمازتون بخونید؟ یه تو که خودت هم جوری بودی، دیدی حالا یه حرفایی میزنی که خودت عمل نمیکنی. باید بهش بگی نه، آدم باید عاقل باشه. اینجا مصداق لمتقولون ما لا تفعلون نیست، اینجا مصداق من رضیه به عمل قومنه. اگر انسان نتونه این محدوده ها رو از هم جدا کنه، نمیتونه صراط مستقیم رو پیدا بکنه. همون خدایی که در نماز گفته اعمالی که میخوای انجام بدی باید در آرامش باشه، از کارت باید در آرامش باشه، همون خدا فرموده که به حول الله و قوته و اقوم و اقعد رو بایستی در حال بلند شدن بگی. انسان باید عاقل باشه، باید بفهمی که قفل کلون کار دست خداست، دست اولیا خداست، اونها مشخص میکنن کی در آرامش باید ذکر بگی، کی باید در حرکت. او میتواند اسم میگی، نه من و تو. او گفته از هر کسی رضایت داد به عمل کسی میشه از همونها. فلذا ایاک نستعین، خدایا از تو استعانت میجویم و کمک و یاری میطلبم بر این که از این گروه های مبغضین، اینهایی که اهل بغض به تو بودند و تو اهل بغض با اونهایی، اونهایی که احساس ربوبیت میکردن، اونهایی که ادعای رسالت کردن، اونهایی که ادعای ولایت کردن، اونهایی که کمک کردن به اونها و اونهایی که راضی شدن به این عمل، من از هیچ کدومشون نباشم. ایاک نستعین، ایاک نستعین خیلی مشکل. لبه صراط مستقیم اینطوریه، نگاه کنید ببینید پهنایی در کار نیست. فقط لطف خداست که انسان رو میتونه از این معرکه ها بیرون ببره، و اینها باید بگیم مهلکه است که انسان رو به نابودی میکشه اگر حواسش نباشه. فلذا حواسمون باشه که سلسله اونهایی که مورد بغض خداوند قرار میگیرن اینها بودن. اول اونهایی که ادعای ربوبیت میکنن، حالا ربوبیت رو ما قبلا ترجمانش رو گفتیم. دوم اونهایی که ادعای رسالت کنن. سوم اونهایی که ادعای امامت کنن، ادعای ولایت کنن، ادعای خلافت کنن، اونهایی که خلیفه رو، خلیفه اصلی و واقعی رسول خدا رو کنار بگذارن و بیان به جای او بنشینن. چهارم اونهایی که معاونت با اونها کردن و کمک کردن به این که اونها در این مقام بتونن بمونن. و در آخر اون گروهی که نشستن مثل چغندر نگاه کردن و راضی شدن به عمل این قوم. وقتی هم بهشون میگفتن که چطور شد، میگفتن بالاخره شد، خدا میخواست. کجا خدا میخواست؟ خدا که حرفش اینه، خدا میخواست. یه برگم از درخت نمیفته مگر خدا بخواد. خدا خواسته که امیرالمومنین خونه نشین بشه. کی گفت؟ کی خدا خواست؟ تو خواستی. بی عرضگی من و تو باعث شد که این اتفاق بیفته. بی عرضگی من و تو اینو میندازی پای خدا؟ خدا همه وسایل رو گذاشته بود برای ولایت امیرالمومنین. چرا یه دفعه موحد میشیم وقتی نمیخوایم یه کاری انجام بدیم؟ ها بهش میگن، براتون تو یکی از جلسات قبلی گفتم، بهش میگن بیا از این رزق و روزی که داری یه چیزشو بده به این بنده خدا، فقیره، گرسنه است. میگه آه تو خیلی اهل ضلالتی ها، خدا اگه بخواد به این نون بده، نون بده. من دارم تو کار خدا دخالت بکنم؟ میگم موحد شده، یه دفعه شعار توحید میده و خیانت میکنه، از زیر کار در میره. شعار توحید میده الله اکبر، الله اکبر، تجاوز میکنن، زنا میکنن، الله اکبر. خیلی عجیبا. فجیع ترین کارها رو انجام میدن، الله اکبر، الله اکبر، تمام. و اما گروه محبین، اونهایی که اهل حب خدا هستند و اونهایی که خداوند اونها رو دوست داره، اینها به ترتیب کیا هستند؟ اولین گروهی که و کذالک احب الخلق الی، و همینطوری که گفتم براتون خداوند میفرماد سلسله اونهایی که مورد بغض من هستند براتون توضیح دادم، همینطور یه سلسله هم هستند که مورد حب و دوست داشتن من خدا هستند. اونها کیا هستند؟ القوامون به حقهم، افضلهم، اون کسانی که قیام به حق خدا میکنن، افضلشون، بالاترین رتبهشون کی است؟ افضلهم لدی، بالاترین و با فضیلت ترین و با شرافت ترین افراد در نزد خدا اون کسانی هستند. و اکرمهم علی محمد سید الورا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت رسول خدا در بالاترین نقطه شرافت در نزد خدا قرار گرفته. این یک، افضل خلائق است. دو، و اکرمهم و افضلهم بعده، بعد از رسول خدا کی است؟ اخو المصطفی، برادر اون رسولی که من برگزیدم، علی المرتضی، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستن. این رتبه دو. فقط علی؟ یا نه، خداوند خودش ادامه میده. ثم من بعده من القوامین بالقسط و ائمه الحق، بعد از او کسانی که قیام به عدل کردند از ائمه هدا و از معصومین، و اونهایی که از ائمه و پیشوایان حق و حقیقت بودن. این گروه دوم. پس گروه اول رسول خدا، گروه دوم ائمه اطهار اثنا عشر، گروه سوم و اول الناس بعدهم، و بعد از ائمه اطهار بهترین و با فضیلت ترین مردم در نزد خدا کیه؟ من اعانهم على حقهم، اونهایی که رفتن و معاونت کردن، دوستی کردن، کمک کردن بر این که حق اهل بیت پابرجا بشه. اونهایی که بلند شدن با سخنشون، با قلمشون، با قدمشون امیر المؤمنین رو یاری کردن، امام صادق رو یاری کردن، امروز امام زمان رو یاری میکنن، اونها در درجه فضیلت بعد از ائمه اطهار در نزد خدا است. اون کسی که ذکرش یا صاحب الزمان است، اون کسی که تمام انگیزه وجودیش برای این که حیاتش رو ادامه بده این است که مولا دارم و من میخوام کمک کنم به او. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، نگید یه وقتی امیر المؤمنین تمام شد ما دیگه نمیتونیم معاون باشیم و کمک کار. امام زمان دست یاریش رو دراز کرده تا کی بیاد لبیک بگه و دست امام زمانش رو بفشاره. به خدا قسم که امام زمان امروز هم همون حوائجی رو داره که امیر المؤمنین در زمان حکومت خودش داشت، امام صادق در زمان امامت خودش داشت، امام حسن مجتبی در زمان امامت خودش داشت. امروز هم مثل همون روز که اگر نزد حضرت می رفتید توصیه می کردن که دوستان من مظلومند، اینها گرفتارند، برید کمک اینها بکنید در بلاد، امروز تو دوستان حضرت رو می شناسی و حضرت قبلا از لسان ائمه اطهار به تو گفته است که من خواستم اینه که به اینها کمک کن، ولذا او رو پامال نکن. فلذا اگر پشت سر مؤمنی خیانت کردی، او رو اذیت کردی، داری دست رد به سینه امامت میزنی. اینها رو ببین، احساس کن، فکر کن. والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، از اون کسانی باش که سرعت میگیرن در این مسابقه. والممتثلین لأوامره، فقط منتظرن ببینن آقا چی گفتن، برن همون رو انجام بدن. دنبال رفع تکلیف نیستن، دنبال دفع تکلیف نیستن. ما گاهی وقتا اعمالمون اینجوریه دیگه، میگیم خب حالا دیگه کاریمون ندارن، دعوا نمی کنن. خب دعوا نمی کنن که کفایت نمی کنه. بهشت درجات داره، تو میخوای کجای بهشت باشی با امامت؟ مگه نمیخوای سردار باشی؟ مگه نمیخوای افضل باشی؟ با این کارات که افضلیت نمیدن که. پایین سفره و بالای سفره داریم، حواستون رو جمع کنید. من اعانهم علی حقهم و احب الخلق الی بعدهم و محبوب ترین مخلوقات در نزد من بعد از اینهایی که کمک و اعانه میرسونن به حضرات معصومین، من احبهم هستن، اون کسانی که ابراز محبت میکنن، عرضه عملی ندارند ولی دهه محرم که میشه لباس سیاه میپوشن. ابراز محبت یعنی همین، ابراز محبت یعنی همین. و ابغض اعدائهم، اون کسانی که بغض می‌ورزند با دشمنان اهل بیت، ولی حرکتی میشن لعن میکنه حالا بالاخره، یعنی اعتقادشو نشون میده، ولی عرضه عمل به اون معنا، اگه بگیش بگن از مالت بگذر، از جانت بگذر، از فکرت، از اندیشت، از خیالاتت دست بردار، بلند شو حرکت کن، امروز این کار رو باید انجام بدی، حاضر نیست. بله حاضر یه قسمتی از اموالش رو در حب اهل بیت یه جوری بگذرونه. اینها رو بهش میگن دایره محبین. انشاءالله که هممون از محبین باشیم و در مسیر تشیع قرار بگیریم. و ان لم یمکنهم معونتهم، اگرچه که اینها امکان این که بخوان برن کمک بکنن براشون نیست. حالا این امکان نبودن دو حالت داره، یه وقتی فضا هست من خودم عرضه ندارم، یه نمیش، یه وقتی هم اصلا فضاش درست نیست، الان کاری نمیشه انجام داد، من گرفتن کردنم فعلا تو زندانم از حب اهل بیت گرفتارم، و چه کار میتونم بکنم توی زندان؟ میتونم ابراز محبت بکنم، ابراز انزجار بکنم، اعلام براءت بکنم، ولو تو زندان باشم. که جلوه ابراز اعتقاداتت رو در نزد خودت که نگرفتن که، چون روزی هزار بار بگی آقا درود بر پیغمبر و آلش ها، و نفرین بر هر کسی که با اونها دشمنی داره. ما چه کار داریم؟ کیه هر کسی؟ افرادش هم اگه میشناسه به ذهن نیست باره، اونها که دشمنی کردن، هر کی میخواد باشه، ما با کسی حرفی داریم اصلا؟ چیزی میگیم؟ اسمی میاریم؟ میگیم هر کی با پیغمبر دشمنه، هر کی میخواد باشه، اگه مصداقش خود منم هستم نفرین بر من، مصداقش هر کسی تو این عالم باشه نفرین بر اون. آقا این حرف بده؟ کی هست با این حرف میتونه مخالفت کنه؟ میگیم نفرین بر هر کسی که با پیغمبر و اهل بیت اون دشمنی کرده، تمام. این محلی نیست که یسی بتونه باش مداخله بکنه. اسمم نمیاریم اصلا، میگن مصداق، میگن بلد نیستیم، مصداق شما اصلا بلد نیستیم. اینو باید تمام جامعه مسلمین همراهی بکنه دیگه، اعلام انزجار بکنیم از دشمنان پیغمبر و اعلام دوستی بکنیم با دوستان پیغمبر. اینو قبول دارید ها؟ این وظیفمون هست، این اقل معنای تبری و تبلی هست. خب یا علی بگی چرا بعضی ها از همین هم حراس دارن؟ ملاک چیز دیگه نیست، ملاک حقه، ملاک حقیقته، ملاک پیغمبره، ملاک همون پیغمبریه که در قرآن میفرماد یوحا الی، وحی میشه بر من، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. ملاک ما اون کسی است که همه حرفهاش وحی الهی بود و اینها سخنان اوست. میاد با هم ابراز محبت کنیم، کلمه واحده داشته باشیم، بگیم درود بر پیغمبر و و نفرین بر دشمنان پیغمبر در هر لباس و هر جایگاه و هر جایی که باشن حاضرید بدون اسم و بدون نشون و هر چی که باشه ولو خود من باشه. ولی زای انسان در دائره تولی و تبری میبایستی که حواسش رو خیلی جمع کنه. گاهی وقتا اعلام انزجارهایی که میکنیم به خودمونم برمیگرده. گاهی وقتا ما خودمون از رازین به فعل دیگران هستیم. من خیلی اینو دیدم و گاهی وقتا این حرفا این خیلی محل خطره. یکی از دشمنان 100% ائمه رو یه دفعه اسم میارن میگه فلانی اینجوری نگو اعمال خوبش هم اینا بود. ای بدبخت. اگر قرار بود این 4 تا کار خوبم با کیسی و زیرکی که داره انجام نده کسی حاضر میشه زیر بار این بره؟ اینها حاشیه است برای این که بتونه متنش رو به کار ببره که اون دشمنی به اهل بیت. مگر کدام یکی از خلفا هستن که در زمانشون یه امارتی درست نشده باشه؟ خلفا بن العباس یکی یکی بردارید تاریخ یعقوبی رو حداقل با چند صفحه راجع بر خلیفه ای گفته. بردارید بخونید. تتمة المنتهى رو بردارید ببینید. فارسی هست. اینجوری نیست که از اول تا آخرش هیچ کار خیلی ازشون سراغ نداریم. ولی ملاک ما حق و حقیقت است، پیغمبر است، اهل بیت است. حقانیت است. آیا این بر مسند درستی در جایگاه خودش نشست و ولو کشور گشایی کرد ها؟ یا در مسند امام معصوم نشست و این کار رو کرد؟ حالا که در مسند اون نشسته مثل این که یک کسی بیاد خونه شما رو ازتون بگیره بدزده کلاهبرداری کنه خونتون رو بره بفروشه بعد بشه آدم خیر، یه خونه ای برای خودش ساخته با پول خونه شما با پول املاک شما، بعد یه چند تا خونه هم برای فقیرها درست کرده. آخه زبون بسته، چه آدم خوبیه. نه تعریفش میکنی تو خدا وکیلی؟ این به مثابه همون کسی هست که میرفت در نونوایی نون میدزدید میوه میدزدید بعد میرفت میداد به فقیر. اومدم به امام صادق گفتن که آقا فلانی آدم خیریه. مثلا چطوری؟ توضیح دادن. حضرت اون ویحکم ایچه ویحک وای بر تو، ایچه مدل فهمی از شرع مقدس. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا قبول میکنه. خود قرآنش گفته تو اصلا اهل تقوا نیستی که ازت قبول بکنن. انسان اول بایستی بره اهل تقوا بشه، اهل ایمان بشه، بعد اعمالشو برمیدارن نگاه میکنن، بعد نمازتو برمیدارن نگاه میکنن. اول باید امامت رو درست تشخیص بدی، اول باید احوال رسول خدا رو پرسیده باشی و بدونی چه میکنی، نه به این وضعیتی که بعضی مدعی همه چیز هستند و هیچ در دستشون نیست. کوچکترین مبانی حق رو که براشون میگی منکرن، ولی قیافه اهل ایمان رو یه جوری دارن که ماها پیششون اصلا باید کوتاه بیان. چنان نماز میخونن که اصلا انسان تعجب میکنه. بگذاریم، ما چند تا مطلب رو در زیر این آیه به عنوان تتمه بحث دست خواهیم کرد. نکته اول این که ببینید یکی از مطالبی که عرض شد در اینجا بحث ریا بود که در روایت گفتن که نباید اهل ریا باشیم و ایاک نستعین. یکیش این بود که میگفتیم خدایا ما را از شر ریا نجات بده، استعانت میجوییم از تو برای این که ریا در وجود ما نباشد. ایاک نستعین و فقط تو میتونی این ریا رو از وجود ما خارج کنی. حالا دقت کنید، اولا ریا چیه؟ ریا یعنی این که انسان عملی رو که داره انجام میده قربتن الالله نیست. درست شد؟ یعنی به جای این که این وسیله تقرب او باشه به درگاه خدا، داره این عمل رو انجام میده تا عزیز بشه در چشم یک کس دیگری. درست شد؟ به این عمل میگن عمل ریایی، عملی که قربتن الالله نباشه. ما معمولا در اعمالمون با چه کار کنیم؟ باید خدا رو در نظر بگیریم، میگیم این کار رو انجام میدم خدایی که در چشم تو عزیزتر بشم. تا دیروز تو درجه فلان بودم، امروز 10 تا کار انجام میدم که بیام 10 تا درجه بالاتر. همینجور روزی 10 تا درجه تا آخر عمرم، تا انشالله به یک افق اعلایی برسیم، به یه شرافتی برسیم. حالا اگر کسی اومد نمازش، روزش، اعمالش ولو یه فرش مسجد رو تطهیر میکنه، برای این تطهیر میکنه که باقیه بگن آه حاج آقا عجب دیدی خودش بلند شد و سیناش زد بالا و اینا، اصلا خیلی آدم خوبیه، یه تعریفش بکنن. خب این بیچارگیه. نمیگیم کار انجام نده، اون وظیفت باید انجام بدی، ولی باید حواست به دلت باشه که دلت تعریفت رو بکنن، کارت انجام میدی، تعریفت هم نکنن. این دیگه به چندین وصف نفس میرسه که انسان میبایستی خودش رو موصوف به یک سری مطالبی بکنه تا بتونه به این درجه برسه. حالا دقت کنید، اساس ریا رو به صورت کلی عرض کردم. یکی دو نکته دیگه زیل این بحث تا راه حل این که چگونه از ریا خلاصی پیدا بکنیم رو هم عرض خواهم کرد. نکته اول این که در موضوع ریا تفحص زیاد کردن و هی این طرف و اون طرف کردن باعث وسواس میشه، و وسواس هم خودش یکی از ابزارهای شیطانه که الوسوسه من الشیطان. فرضا توصیه به این که خیلی دقت بکنید این که حالا انواع مختلف ریا نمیدونم چه اگر رفتید افتادید به اینا، هی شروع کردید به خودتون ور رفتن که این حالا ریا بود این ریا نبود، یه دفعه میبینید خدایی نکرده سر از وسواس در میارید. فلزا به اندازه که بفهمید وسواس، از حد وسواس خارج شده باشید و فقط بدونید که ریا چی هست و راهکارش چیه عرض میکنم. خوب دقت کنید، ریا برای فاصله گرفتن ازش این هست که انسان میبایست خودش رو بنده خدا بدانه، نه بنده دیگرون. سعی کنه کارشو برای خدا انجام بده. آقا اینجا میشینم یا اینجا میشینم به خاطر چی نشستم؟ ملاک عملم چیه؟ ملاک عملم چیه؟ آیا اینجا نشستم به خاطر که رو به قبله باشه، یا اینجا نشستم به خاطر که آقای مدیر اینجا نشستن که ببینتم مثلا؟ ببین آدم میتونه ضرب بکنه تو اعمال مختلفش تا بفهمه که چه کاره هست و میخواد به کجا برسه. نکته ای که در مقدمه عرض خواهم کرد اینه که ببینید یک سری اعمال هست که خداوند گفته اصلا وقتی میخواد انجام بدید تا جار بزنید، صدا بزنید، اعلان بکنید. یعنی چی؟ یعنی خدا داره میگه برید ریا بکنید؟ نه، اصلا بعضی از کارها هست که بایستی بهش جهر بشه، باید اعلان بکنید، باید ابلاغ بکنید که من این کارم، مثل براءت از مشرکین. براءت از مشرکین که الحمدلله به یک قسمتی از مناسک حج دیگه یواش یواش در اومد با تدبیری که مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه داشتن. ببینید این چیزی نیست که بگین خب من میشینم همینجا توی حجرم، توی اتاقم، توی مغازم، محل کارم اعلام براءت از مشرکین میگه. نه، بلند شو بیا، بلند بگو مرگ بر آمریکا، براءت از مشرکین داشته باش، بگو مرگ بر دشمنان اهل بیت، بگو مرگ بر هر کسی که اهل جرم و جنایته در هر جای عالم که باشه، من دیده باشم یا ندیده باشم، شنیده باشم یا نشنیده باشم اخبار او رو، بگو مرگ بر هر ظالمی. درست شد؟ بگو مرگ بر هر مشرکی، هر کسی که مبغوض به درگاه حق است. اعلام براءت از مشرکین باید بکنه انسان. اعلام. مردها در یک سری از نمازهاشون میبایستی جهر به حمد و سوره داشته باشن، بلند بخونن بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا این که با مبانی ریا ظاهرش سازگار نیست. میگیم مگه ریا یعنی این که همه چیزو یواش بگو؟ ریا یعنی دلتو نگهدار، نه که کارتو دیگران نبینن. بهت میگن برو زیارت، این عملی هست که همه میبینن که تو رفتی زیارت، که نمیشه در خفا باشه، که همه میفهمن تو رفتی زیارت. ماهی یه بار، روزی یه بارم میتونی بری برو، میگه خب باقیه میبینن ریا میشه. یعنی چه ریا میشه؟ من میتونی بری که هیچ که نفهمه، میتونی خب یه جوری برو که نفهم. حالا میفهمن خب بفهمن، من تکلیفمو دارم انجام میدم. میگه حالا تعریفم میکنن بده، مگه تو قصد دینی که تعریفت کنن؟ تو قصد دینی که تکلیفتو انجام بدی، حالا یا تکلیف واجب یا تکلیف مستحب. فلسا نباید ریا بهانه این شود که انسان دست از تکلیفش برداره ولو یه امر مستحبی. ما حق نداریم یه امر مستحبی رو ترک کنیم به خاطر اینکه حالا ممکنه ریا بشه. تو دلتو نگه دار، تکلیف تو انجام بده، مستحب بالاخره از ناحیه شرع مقدسه، توصیه شده تو انجامش بده، حواست به دلت باشه. ولذا انسان میبایستی که عبد باشد و در دائره عبودیت باشد. ایاکه نعبدو، من فقط عبودیتم به درگاه تو، کار به دیگران ندارم. خب حالا راه حل چیست؟ بالاخره بعضی گرفتار میشیم. خدا انشاءالله همه مؤمنین رو از شر این بلیه نجات بده، بلیه ریا. کتاب شریفی هست به نام کتاب فقه الرضا، ولو که بعضی خواستن بگن که این احادیثش مربوط به جمع کردن بعض از علما باشد و چه و چه، به هر صورت نمیخوام وارد این کار بشم، در موضوع کتاب و سند اون بحث کنم. اما قطعا در اون روایاتی وارد شده و مباحثی هست که خارق العاده است. بعض از مطالبی که در اونجا اومده واقعا قابل استفاده است و در کتب دیگر به این نحوه و به این شیوه بیان نشده، که حالا من یکیش رو عرض میکنم که این مقداری نادرم هست چنین راه حلی رو بدن اهل بیت برای یک کاری. گوش کنید، مقدمه اینو عرض میکنم که کرامت انسانی، هیچ کسی حرفی نداره که در نزد اسلام و نزد اهل بیت همیشه یکی از شاخصه های ایمان بوده که انسان احترام بگذاره به مؤمنین، در حدی که فرمودن که قلب المؤمن عرش الرحمن. اینو که همه قبول داریم، یعنی هیچ وقتی در شریعت شیعه و در مذهب تشیع نگفتن برید به مردم فحش بدید، برید به مردم بی احترامی کنید، هیچ وقتی این مسئله نبود. به حدی که گفتن آقا مؤمن اینقدر پیش خدا کرامت داره که قلبش رو اگر بشکنی عرش خدا به لرزه در میاد. دیگه این تعابیر خیلی بلنده. اما امام رضا علیه السلام در اونجا راهکار میدن برای ریا. من مقدمتاً این عرض میکنم، اگر شما یه جایی دارید نماز میخونید یا دارید وضوی مستحبی میگیرید برای طهارت، از قضای گله گوسفندم داره رد میشه. خواهرم هیچ وقت شده مثلا یه گله گوسفند داره رد میشه به خاطرش لباسات رو صاف کنی، چادرت درست کنی، مقنعت درست کنی، حال اینا میبینن زشته من عبام صاف کنم گوسفندا دارن رد میشن، کردیم شو این دیوانگی نیست؟ هیچ وقت شده نمازت رو یه کمی طول بدی به خاطر که یه گله گوسفند داره رد میشه؟ ها؟ نمی کنه. حالا بگید یه گله شطور، یه کمی حجمش بزرگتره، وگرنه از لحاظ منزلتی در نزد ما گوسفند و شطور خیلی فرق نمی کنه، گوسفند و گاو و شطور و الاغ و اینا مثل همه. درست شد؟ یعنی از جامعه انسانی جامعه پایین تری می بینیم اونها رو. حالا دقت کنید، حضرت امام رضا علیه السلام در اونجا توصیه میکنن، میگن موقعی که مردم دور برت هستن فرضاً میخوای نماز بخونی، حالا مضمون عرض میکنن، حالا دارن رد میشن تو هم دارن میبینن، تو خیال کن یک گله شطوری داره رد میشه، تو در فکر تا اینجوری باش. آه دیگه معنی داره؟ خب این کسایی که آبرن دارن میرن، هیچ وقتی هم تو عمرشون دیگه تو رو نمیبینن، هیچ وقتی هم با هم طلاقی ندارید، چه معنی داره براشون اینجوری قیافه بگیرید؟ خب این که داره میره تا آخر عمرش هم مثلا تو حرم امام رضا من دارم نماز میخونم، خب نماز ازت صاحب بخونی تسبیح تو دستته شروع میکنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، گوشه چشمش اینم دیدم اینم دیدم، خب ببینتت حالا گیرم هم بگی آدم خوبی بود، خواهی که الان در میره بیرون بعدش هیچ فایده که برای تو نداری، چه خوشحالیه، تو ها داری نمازه رو خرابش میکنی. هر کی میخواد بگه خوبه، میخواد بگه بد، میخواد بگه خوبه. ما گرفتاریم. فلذا ضمن این که کرامت انسانی رو در جایگاه خودش داریم، اگه بگن این آقا کیه، میگه این سرور منه، این محب اهل بیته. ولی میگن خب نمازت الان ریا شد، میگه من اصلا کاری ندارم، چه مش گونی سیب زمینی دورم بچینن چه شما باشی، من نمازمو میخونم. بنده خدای میگفت من توی نافله عشام سوره واقعه میخونم شبا، تو مسجد یکی بلند شد دوید من، گفت نمیترسی ریا بشه؟ گفتم نه، من چی بترسم ریا بشه، من 20 سال دارم میخونم، این کارو دارم انجام میدم، اینا باشن انجام میدم، نباشن انجام میدم، بگن خون میخونم، بگن نخون میخونم، اصلا ربطی به اینا نداره. من به نیت دیگه ای ثواب شهدیه کردم به حضرت صاحب، دارم این کار رو انجام میدم. 20 سال وقت برای یه شبش من میام با اینا چی میکنم؟ معامله میکنم. خب حالا اگر از اون بپرسن شؤونات این مؤمنین که تو مسجدن چیه؟ میگیم همشون تاج سر منن. همه این خانوما آقا سرور بنده هستن. درست شد؟ همه آقایون عزیز بنده هستن. اما حالا من نمازم رو مختصرتر بخونم به خاطر که اینا میخوان تعریفم بکنن یا نکنن؟ نه، تو هم کاری که همیشه انجام میدادی انجام بده. حال عبادتت بهتره، دوری کرد نماز بیشترم بخون، ولی عند الله تعالی. میگه خب اینا چی میشن؟ میگه اینا میموش گونی سیب زمینی ان دورم گذاشتن. اگه تو توی انبار سیب زمینی بری نماز بخونی، به خاطر سیب زمینی هاشو گردنت کج میکنی؟ هیچ وقت قنوت تو بیشتر ادامه میدی؟ میدید یا نمیدید؟ خب این آدم هم همین جوری هن. اینا به هیچ درد تو نمیخورن. الان تو فقط باید رابطه خودت رو با معبود میزون کنی. اینها باشن یا نباشن چه فرقی میکنه؟ من کمی توضیح دادم توصیه حضرت امام رضا علیه السلام رو. فلذا مسیر رسیدن به عبودیت بسیار راحته با این توصیه حضرت. خیلی نگاه کنید، راه حل بسیار راحتی. پس انسان اگر که خواست ریا تو دلش بیاد، عملش رو همون طوری که بوده انجام میده. یا آقایون، میگه آقایون ولو که در جایگاه خودش من خودم رو از همه اینها بدتر میدونم و اینا همشون از من بهترن، درست شد؟ ولی که تو نمازم چون من ارتباطم با خداست اصلا کاری ندارم، اینا هستن یا نیستن؟ آه هستن، دارن تکون میخورن. میگه من فکر میکنم مثل یکی داره گله شطوری رد میشه، نه اینکه اینها رو شطور میدونم بعدش هم نمازم تموم شد صدا میزنم آی شطورا آی اولا، اینجوری نمیگم، حواسم هست اینا کیان، اینا سرورن، ولی الان چه کار کنم که ارتباطمو با خدا صاف کنم؟ میگه اینا خیال کن اینجوری، حالا من بذارم خیال کنم بونی سیب زمینی اینجا چیدم، توی انبار هندونه داری نماز میخونی، به خاطر هندونه ها چی میکنی؟ بالای بار یه هندونه نشستی، داری میره یه جایی داری صلوات میفرستی، به خاطر هندونه ها صلوات تو بلندتر یا یواشتر میفرستی، اصلا کاری نداری که، نشستی اصلا تو سر هندونه ها. خودتو حالا خیلی بالاتر از هندونه ها میبینی؟ نه. پایینتر میبینی؟ نه. اصلا فکری نداری راجبه. تو هیچ وقت به صندلیت فخفروشی میکنی من رو سر تو نشستم؟ هیچ وقت به این میز من میتونم فخفروشی بکنم؟ خلاف عقله. خب اینا که دور برات هم اصلا همین جورن. تذکر بدم به خانوما مخصوصا، این همه خودتون رو درست میکنید میرید تو خیابون و فلان و اینها، حالا این آقا هم تو رو دید و خوشش هم اومد، تو که شوهر داری، که تو که یه بابای گردن کلفتی بالای سرت که نمیذاره که اینا که بیان شوهرت هم بشن. گیرم یه لحظه حالا یا تو رو دید یا ندید، اصلا گفت خوشگلی یا گفت زشتی، هر چیزی که گفت، مگه تو تغییری میکنی؟ احساس نمی کنی یه رزالتیه؟ یه بنده خدا یه وقتی چی بود؟ یه جایی میخواستیم بریم، لباسش خیلی چی نبود، حالا اتو کشیده نبود، گرفتار شده بود یه جایی، لباساش مجبور شد بشور. بعد بهم میگم حاجه من الان مردم که نگاه میکنن میخوام بمیرم. گفتم تو غلط میکنی، مگه تو لباس برای مردم میپوشیدی وقت حالا؟ تو چون برات امکانش بود بهترین لباس رو میپوشیدی و در انظار مردم متشخص هم ظاهر میشدی. الان که رفتی تکلیف تو انجام دادی فلان جا، لباست کثیف شده، مجبور شدی شستی، با سربلندی با همین لباس اوتو نکشیده راه بیا، چرا اینجوری میکنی تو؟ این افرادی که دارن تو رو میبینن، یه لحظه تو رو میبینن، ولی خدا داره دل تو رو رصد میکنه، میگه این بنده من معلومه اوتوش هم به خاطر من بود، بی اوتوش هم به خاطر من. دیروز یکی از دوستان نکته گفت، من خیلی لذت بردم، گفت آقای فلانی از همکارانمون فلان تشریف دارن تو مجلس، گفت یه زلزله فلانجا پیش اومد و فلان اینها اونجا اومد، همین آدمی که میبینید اینجوری اتو کشیده همیشه حرکت میکنه و اینطور وقاری داره، اونجا تمام بدنش بوی عرق میداد و کثیف کثیف، یه لحظه حاضر نبود بشینه. این افتخاره، این معلوم که من اهل خدام. موقع جفت جوره وظیفه‌م اینه که لباسام مرتب، ریشام شونه زده، موام درست، مقنعه‌ام درست، چیم درست، ولی موقع نشد دیگه حضرت زینبه، اونجا دیگه لباس مهم نیست، اوتو داره اوتو نداره دیگه چیه، یه چیزی باشه فقط خودتو بپوشونی و اونجا ندای حق بدی، بلندش عملتو انجام بدی، تکلیفتو انجام بدی، میبینن زشته دیگه کدومه. من مدیر فلانجا هستم، اگه بیام اینجوری ببینن، ببینن آیا تو وظیفت انجام میدی یا نمیدی؟ در دایره تکلیف درکت میکنی یا نمیکنی؟ اگه نمیکنی که وای به حالت، برو دنبال کارت. معلومه حتی اینجا هم تو این معرکه هم داری ریا میکنی. همه چیز ریاییه. اگر به خاطر خداست، انسانی که یه وقتی به خاطر خدا در پشت میز ریاست قرار میگیره و به مردم خدمت میکنه، وقتش هم که رسید بیل به دست میگیره و به خاطر خدا بیل میزنه. کسی که به خاطر خدا و دستورات اهل بیت، برای اینکه لباساتون نظیف باشه، تمیز باشه، به خاطر دستور اهل بیت داره لباساش اینجوری میکنه، وقتی که کار مهمتری مثل نجات جان دیگران پیش اومده، میره کارش انجام میده. من الان اگه بپرم تو این آب بخوام اینو نجاتش بدم، خیس میشم، بعدش اینا میخندن. تو مسلمانی؟ تو مسلمانی؟ اینا جاهایی هست که انسان خودش رو میتونه دریابه. من دوستان خیلی خوبی رو تو این عرصه‌ها رفتم و انتخاب کردم. یعنی اون موقعیتایی که پیش میومد که هیچ کسی حاضر نبود دست تو این لجنا بکنه. یه دفعه میدم آجای فلانی بلند شد اومد جلو. لباساشو کند گذاشت کنار رو بلند شد اومد، میگفتم این رفیق خوبی. ولو قدش کوتاه یا بلنده، سوادش در این قد است یا اون قد است، گفتم این دنبال تکلیفشه، نگاه کن. بیا جا با هم بریم. بریم اینو ورش داریم بیاریمش. آقا لجنی میشیم، مردم میخندن، خب بخندن. یادم یه وقتی یه تصادفی شده بود توی بیرون از شهر، چند نفر کشته شده بودن، چند نفرم توی این ماشینا دیدید چجوری گیر میکنن. یه عده جمعیت هم باشتن تماشا میکردن. نمیشه اینطوری که لباسام در آوردن بود و یه دشراشه به صدا برام بود، رفتم شروع کردم این جنازه رو از تو ماشین در آوردیم و شروع کردیم اینها رو، اونایی که زنده بودند و اینا رو مثلا کمک میکردیم، تمام این لباسمون شده و پر از خون. خب میدونی منظره خیلی زشتیه، روحانی باشی یا بیای لب جاده، بعد واسادیم جلو ماشینا رو بگیریم یکی اینا رو سوار کنه ببره تا بیمارستان، چون توی محیطی بود که موبایلم متاسفانه خط نمیداد اون موقع. بعد جلو ماشینا رو که میگرفتیم، بعضیاشون حالا به هر دلیلی وای میسن یه نگاهی میکنن، لبخند نمیزدن میرفتن. گفتم خدایا نگاه کن اینا رو، این لبخند داره، لبخند داره، یه بچه 3 ساله ای سرش قطع شده اینجا افتاده، این کمک کردن به اینها، این اصلا محل بحثه. مگه تو انسان نیستی؟ انسان هستی یا نیستی؟ اصلا کار به مذهب و مسلک هم نداری. انسان میبایستی که تکلیف خودش رو بشناسه و بلند شه حرکتش رو انجام بده. این همیشه یادتون باشه، هر جای یا هر موقعیتی که پیش آمد سعی کنیم ببینیم تکلیفمون چیه. اگه تکلیفمون این شد که لباسمو در بیارم، پای برهنه و فریاد بزنم، باید بلند شم. این آدمای هستن که منتظران حقیقی ظهورن. اینها کسانی هستن که حضرت امام زمان روشون حساب باز میکنه، چه زن چه مرد. اون کسانی که دنبالن در هر شرایطی شمونات خودشون رو حفظ کنن، اینها به جایی نمیرسن. اینا نمیشه. انسان شعوناتش در مراحل مختلف فرق میکنه. الان شأنت شأن عبودیته، الان شأنت ولو رئیس جمهور باشی، ولو هر عنوان بزرگ مذهبی دینی یا مملکتی و حکومتی رو داشته باشی، وقتی در مقابل خدا قرار میگیری، من بنده فقیر حقیر تو هستم. وقتی در یه حادثه قرار میگیری، باید بلند شی نجات بدی جان مؤمنین رو، هر کی میخوای باشی باشی. اگر دیدید غیر از این روحیه درمون هست، معلومه که ما دنبال تکلیف نیستیم، دنبال کلاسیم، دنبال این هستیم که این رهگذرا یک ثانیه من رو زیبا ببینن، ولی نمیخوایم تو چشم خدایی که دائما داره ما رو میبینه زیبا باشیم و زیبا جلوه کنیم. ان شاء الله که خداوند همیشه همه ما رو زیبا ببینه. و صلی الله علی محمد و آله.